بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز مرحله آخر بحث امکان تعبد به زن مطرح شد و امکان جمع بین حکم ظاهری و واقعی یا عدم امکان، بعد از نقل مرحوم آخوند کلماتش و نقدش و تتبع در مسئله عرض کردیم، یه تحقیقی هم داشته باشیم و از این مسئله بگذاریم. عرض کردم که از نظر به اصطلاح پژوهش و اسلوب تحقیق خوبه که ما یک مراجعه، نمیگم مستقیم، چون ما آثار ابن قبر رو در اختیار داریم، ولی در مورد بحث‌های اصولی چیزی به دست ما نرسیده. برخی کتاباش هم که بود من نگاه کردم ندیدم در این رابطه چیزی ازش رسیده باشه. حتی بعضی از محققین هم که آثاری دارن، آثار ابن قبر رو جمع کردن، من دیدم که در این باره چیزی از اون مستقیم ندارن. ما به دو تا اثر معتقدیم میشه مراجعه کرد. یکی اثر ذریعه سید مرتضی است که میشه گفت قدیمی ترین اثر اصولی است. البته میدونید شیخ طوسی هم اثر اصولی داره که بعد از سید شیخ مفید اثر اصولی مختصری داره، اونم باز این بحث رو وارد نیست، وارد نمیشه. به هر حال مرحوم سید مفصل وارد شده. در بحث امروز یک عبوری داریم، نمیگم وای میسیم چون ضرورت نداره، یک عبوری داریم به بحث همین بحث خودمون، یعنی عدم امکان تعبد به زن یا امکان تعبد. و بعدش هم اثر محقق اول، محقق هلی میدونید، صاحب معارج الاصول یا به قول بعضی ها معارج الوصول که اولی دقیق تره، در معارج الاصول داریم که رسما از ابن قبه یاد میکنیم. ما دوستان برای چی این کارو میکنیم؟ برای این که بالاخره ما الان مرحله تحقیقیم، میخوایم ارزش گذاری کنیم و بحث کنیم، ببینیم اصلا مشکلات ابن قبه و هم اندیشان با او اصلا از سنخ مشکلات کفایه است یا از یه سنخ دیگر، و جواب دیگری میطلبد اگر قابل جواب باشه. این کاریست که امروز باید در قسمت اول درس انجام بدیم تا انشاءالله بپردازیم به مسائلی که باز در همین ارتباط وجود داره. دوستان نگاه کنید صفحه 177. من فکر کنم باز از من از خارج بگم چون باز یه واسطه میخوره، ضرورت نداره، عبارت سریع میخونیم رد میشیم. جناب سید میگه که قد تعلق، یعنی تمسکه، قد تعلق من منع من یا ان جواز تعبد به خبر الواحد به اشیاء. رسما همون بحث ما رو داره مطرح میکنه، ادله کسانی که من کردن گفتن نمیشه که قانونگذار ما رو متعبد کنه به خبر واحد. البته حالا همینجا ببینید رگه های اختلاف، اصلا محور بحث اینا خبر واحده. ممکنه شما مناطن حرف اینا رو در غیر خبر واحدم ببرید، ولی بحث اینا در مطلق ظن نیست، بحث اینا در خبر واحده. انشاءالله در پشت صفحه اون زمینه‌های فکری که باعث شده این فکر به وجود بیاد عرض میکنم، متوجه میشید که اصلا اینها نظرشون به مطلق ظن نبوده. حالا اگر عرض کردم کسی به حسابشون بذاره، باید بگیم تسامح کرده. علتی که این فکر در اینا پیدا شده در مطلق ظن نمیاد، اصلا زمینه نداشته بیاد. اما در این حال حالا دیگه اون بستگی به برداشت ما داره. خب ببینیم چیه. ببینید سریع میخونم چون عبارت سختی برای شما نیست. اولها قولهم ان الشرائع لا تكون الا لمصالح لنا. حالا اگر غیر از این اصلاح کنید که وقت گرفته نشه. لا تكون الا لمصالح لنا، شریعت برای مصلحت ماست، خداوند که هدفی نداشته جز مصلحت مطلقان. و به خبر الواحده لا نعلم ان ذالک مصلحت ولا نعمن کونه مفسدتا. یعنی مصالح و مفاسد راه وصول بهش قطعه. یا آیه قرآنه یا خبر متواتره، اما خبر واحد راه امنی نیست. اصلا صحبت از جمع حکم ظاهری و واقعی و ایجابه این و تحریمه اینا کفای یادتونه طلب زد، اصلا صحبت این حرفا نیست. ثانی ها انقالو، جناب سید می فرماید دلیل دومی که گفتن این بوده. البته اینا حالا خیلی هم نمیخواد بینش یه دیوار بگذارید ها، مرحوم سید اصولا روش تحقیق گذشتگان اگر مثلا 6 تا دلیل می آوردن اصراری نداشتن که این دلیل ها الزاماً از هم جدا باشه، یک نظم منطقی داشته باشه. حتی بعضی اینا ممکنه برگرده به بعضی دیگه، ایشون هم میخواسته جمع کنه کلمات رو. ثانی ها انقالو اذا لم یجز ان نخبره بما لا نعمن کونه کذبا کذالک لا یجز ان نقدمه الا ما لا نعمن کونه مفسده یا من کونه مفسده. این الان من شک دارم، بله من داره دیگه، بله من نیاز نیست، حالا دیگه من خودم نوشتم. ببینید باز همون بحثه، در واقع ابن قبه یا حال هر که هست میگه شما چطور باید از کذب پرهیز کنید اگر یه چیزی رو مطمئن نیستید که کذبه یا نه، یعنی به کذب نبودنش مطمئن نیستید نباید دورش برید. چیزی هم که مطمئن نیستید مقصد نباشد نباید دورش برید. کنه اون میخواد از منات پرهیز از کذب ما رو ببره به طرف چی؟ پرهیز از خبر واحد. اینطوری هستا، از اون منات میخواد استفاده کنه. سه، ان قول الواحد وصلتون الى قول الرسول. شما خبر واحد رو برای چی قبول میکنید؟ خبر واحد چون قول خودشه یا چون حاکی از قول پیغمبره؟ یعنی وسیله است که میخواد سنت نبی رو بیان کنه. نبی، حالا فعل نبی، قول نبی، وسیله است برای قول حضرت. بعد میگه ای عجب، اذا لم یجز قبول و قول رسول الا به معجز و دلیل علی القطع علی صدقه. شما حرف خود پیغمبر رو با گمان قبول نمی کنید. حرف پیغمبر رو کی قبول می کنید؟ وقتی که همراه با معجزه، حتی هنوز که پیغمبرش ثابت نشده دیگه، به این معنی یه انسان امین، یه انسان مورد قبول نمی کنید. خب چطور قول پیغمبر رو بدون معجزه قطعی قبول نمی کنید؟ فقیر و فقیرون اولا به ذالک، دیگران اولویت دار. رابعها این از اولویت داره استفاده می کنید. ان الرسول صلی الله علیه و آله و سلم انما لم يجوز العمل بقوله الا بمعجزه تدل على صدقه فجواز القلط علی لجواز من عینک مطالعه ام نیست اینجور میخونم لجواز القلط علی و هذه العله قائمه فی خبر الواحد. حالا اگه بخواد فرق اینو با قبلی بذارید، ببینید قبلی از این نگاه میکرد که چون خبر واحد میخواد وسیله ای باشه قول پیغمبر رو قبول کنه، باید احکام قول پیغمبر رو داشته باشه. اون که باید قطعی باشه، اینم باید قطعی باشه. این دومی جنبه وصله بودنش کار نداره. نگه حالا پیغمبر یک طرف، خبر واحد هم یک طرف. شما قول پیغمبر رو قبول نمی کنید، قول دیگران رو نخواد قبول کنید، یعنی رو جنبه وصل بودنش تأکید نداره، در حالی که در دلیل قبلی از باب اینکه وسیله ایست برای بیان قول پیغمبر تأکید میکرد. خامسها ان العمل من حقه، عمل حق العمل، یعنی حق عمل، اقتضای عمل این است که از علم پیروی کنه. ان یتبع العلم و اذا لم یعلم صدق الواحد لم یعمل به خبره. وقتی که صدق یک نفر معلوم نیست، نباید عمل بشه. ولو جاز العمل ولا اذ لجاز تبخیطا و تخمینا، از باب بخت و حدس و گمان و تخمین عمل کنید. عمل نباید اینطور باشه، یک عمل موفق، یک عملی که بخواد حق العمل باشه، باید از روی علم باشه. سابقها لو جاز تعبد به خبر العدل، اگر خبر عدل واحد قابل قبوله، باید خبر فاسق هم قبول باشه. میگیم آقایون چرا ستم دارید میکنید؟ بله بله، لو جاز العمل به خبر الواحد فی بعض الاحکام جاز فی سایر و حتی فی الاصول، در اصول اعتقادات، در حالی که در اصول اعتقادات به خبر واحد عمل نمیشه. لو جاز هفتم، لو جاز تعبد به خبر العد لجاز ذلك در خبر فاسق. خب اینجا فوری به ذهنتون میاد که این گوینده داره جفا میکنه، برای اینکه خبر عد با خبر فاسق فرق میکنه. میگه من حواسم هست، اما مناطش یکیه. لأنه لا فرق فی العقول بینهما فی ان الثقه لا تحصل عند بله خبری، خبر ثقه و اطمینان حاصل نمیشه عند خبر العقل. چنانچه که ما اطمینان و یقین نمیاریم با خبر فاسق، همین مناط در خبر عدل هم هست. اجمالا اگر پذیرفتید، باید بگید خبر فاسق هم جایز العمله، در حالی که نمیپذیرید. ببینید دوستان، سنخ مخالفت مثل ابن قبه به خبر واحد یا حتی به مطلق زن، این سنخه. شیخ انصاری هم وقتی که وارد بحث میشه، اول از ابن قبه نقل میکنه. ببینید دوستان، البته گفتم دیروز سید مرتضی هیچ استدلالی از ابن قبه نقل نمی کنه، اسم نمیاره، ولی محقق حلی در دو سه قرن بعد که میاد، ابن قبه رو رسما مطرح میکنه. این جور میگه، میگه احتج خصمو به وجهین، پیدا کرده که طرف مقابل ما که مخالف حجیت خبر واحده، بحث محقق هم دوستان همونطوره، راضی به خبر واحده، منتها محقق خودش قبول داره خبر واحد رو، در خلاف سید که قبول نداره، محقق قبول داره. این دلیل رو میاره، میگه ابن قبه اسمم میاره ها، رسما ابن قبه رو به عنوان خصم خودش معرفی میکنه، میگه ان خبر الواحده لا یوجب العلم فیجب ان لا یعمل به. شبیه این در حرف سید بود دیگه، که من حق العمل این که تابع علم باشه نه تابع گمان، و الا باید بگید که تخمین و حدس و بحثم بهش عمل بشه. الوجه الثانی ثبت انه لا یقبل خبر النبی الا بعد قیام المعجزه علی صدقه ففی من اداه اولا. اینم دقیقا در کلام سید منعکس. ببینید عرض کردم این دیگه تقریبا میشه گفت قدیمی ترین اثری است که حرف مخالفین رو آورده، چه بدون نام سید مرتضی چه با نام و نشان محقق حلی. ما میخوایم حالا بر اساس این صحبت ها مطلب رو یه مقداری تحلیل کنیم، آثارش رو به دست بیاریم. ببینید اگر ما باشیم و همین کلمات که ظاهرا غیر از اینا هم چیزی نیست، شیخ انصاری هم که نقل میکنه همینا رو نقل میکنه، اینا صحبتشون صحبت نمیدونم امتناع عقلی و همون حرفی که در کفایه بود، اصلا اونا فی جنبن و یک نگاه این یه نگاه دیگه، اینا در واقع دارن مسائل جانبی خبر واحد رو نمیگن. اگر عمل کنی به خبر واحد اجتماع ضد این میشه، واقع یک طرف این ظاهر یک طرف، میگن اگر بخواد به خبر واحد عمل کنی نمیدونم باید به خبر فاسق هم عمل کنی، باید قول پیغمبر رو هم بدون معجزه قبول کنی، باید در اصول اعتقادات هم قبول کنی. سنخ وقت ایناست، یه مشکلات جانبی. ولذا اگر مثلا به ابن قبه بگیم ما اتفاقا هم قول پیغمبر رو بدون معجزه قبول میکنیم، هم در اعتقادات قبول میکنیم، هم خبر فاسق رو قبول میکنیم، ایشون چی میگه؟ میگه خب اگر قبول میکنی هیچ چی دیگه. در حالی که اگر اجتماع ضد این و مثل این و اون حرفایی که آقای آخوند مطرح میکرد، با قبول این حرفا هم اون مشکلات همچنان سر جای خودش باقی بود. و بعد دوستان ببینید واقعا اگر انسان بخواد ارزش گذاری بکنه، آنچه که آقای آخون نقل میکنه از مخالفین حکایت از یک سستی در اندیشه اونا میکنه، که اینا یعنی اینقدر متوجه نبودن که بین حکم ظاهری و واقعی میشه جمع کرد. آقای خویی دیروز آخر دست چی فرمود؟ فرمود مشکل یا باید در مبدأ باشه یا در منتها، بین حکم واقعی و ظاهری نه استکاک در مبدأ نه تزاحم در منتها. یه حرفی که میشه به این راحتی جواب داد. حتی دوستان حالا بزرگان هیچی اگر به شما مطرح میکردن حکم واقعی الهی فلان چیزه، منتها ما چون راه نداریم یه ظاهری برامون جلب شده، میگفتی که تو مشکل نداره که، در حالی که اگر اینها باشه باید اندیشه دیگری برای جوابش، و به نظر من در ارزش گذاری استدلال اصلا اینا قابل مقایسه با اون استدلال های سستی که کفایه به اینا نسبت میده نداره. من دوستان مایل هستم در بحث امروز یه مقداری شما رو ببرم تو این همین تاریخ این بحث. من این تابستون امسال بود یه فرصتی پیدا شد این مقداری این نه این بحث رو، البته بحث عامتری بود که این قسمتم شاملش میشد، داشتم مطالعه میکردم، البته در گذشتم حرفایی داشتید که من تو فقه و مصلحت مفصل آوردم و انشاءالله چاپ بشه، به نظر خودم قابل استفاده. ببینید ما میبینید که از نظر تاریخی یک دور منع تدوین حدیث داشتیم بر اساس شعار حسبنا کتاب الله، البته با اون اغراض خاصی که دنبال میکردن اینها، خب یه دوره طولانی ما منع تدوین حدیث داشتیم. بعدن منع تدوین حدیث تبدیل شد به آزادی تدوین حدیث. آزاد که شد گویا الانسان حریصان علی ما منه، یک گرایش شدیدی پیدا شد به نقل حدیث. اینا عبور دارم میکنم از تاریخ. انگیزه های زیادی هم میتونست داشته باشه نقل حدیث. اصلا میدونید خود نقل حدیث یک ارزش بود. اینکه بعضیا مثلا تا یه حدیثی بار سیاسی نداره، بار اقتصادی نداره، اینا لازمه دوستان بدونید. بار مثلا خلاصه این چیزی که میتونه انگیزه باشه نداره، میگن خب این حدیث دیگه سند میخواد چیکار. بعضیا میگن حالا یه حدیثی باشه بار سیاسی داشته باشه، بگیم حکام جعل کردن. بار اعتقادی داشته باشه، بگیم که انگیزه اعتقادی. بار اقتصادی داشته باشه، بگیم انگیزه های مالی. بعضیا فکر میکنن اگر یه حدیثی هیچ کدوم اینا رو نداشت، مثلا راجع به یک مسئله عبادی بود یا یک مسئله فرعی معامله بود، میگن خب این دیگه انگیزه برای جعل نبوده. اتفاقا برعکس، چون صرف نقل حدیث یک ارزش حساب میشد و انسانها رو به در خانه افراد میکشاند و اینها به عنوان راویان حدیث مطرح میشدن، انگیزه بود که حتی در مسائل فرعی فقهی دارای فاقد بار سیاسی اجتماعی اقتصادی اعتقادی هم حدیث بگن. به همین خاطر روایت رو باید، بله البته روایاتی که بار سیاسی داره، اقتصادی داره، اعتقادی داره، زمینه دروغ درش بیشتره. عمل عکس العمل، یه حدیث این طرف نقل میکرد، یه حدیث اون مقابلش نقل میکرد، ولی این طوری که اونجاها منتفی باشه. انگیزه های مختلفی بود برای نقل حدیث، جعل حدیث. لذا یک گرایش شدیدی به نقل حدیث پیدا شد. اونقدر این گرایش پیدا شدید شد که افراد الزامی نداشتن که به تعبیر امروزی ها این احادیث رو نقد درونی بکنن. غیر از نقل سندی، نقل درونی، که خب محتوای این حدیث چقدر با موازین شناخته شده منطبقه، مفاد این حدیث با سایر ادله چقدر مطابقه، با قرآن چقدر مطابقه، با عقل چقدر جور در میان. خیر، در واقع اون عکس العمل اون منع حدیث این شد که یک گرایش شدیدی هم در اهل سنت هم در شیعه فرق نمی کنه. این گرایش شدید به نقل حدیث در هر دو فرقه پیدا شد. سنی ها که مفصل احادیث، حتی احادیث اسرائیلیات، احادیث یهود ساخته، مسیحیت ساخته، احادیثی که گاهی ریشه تورات راحت نقل کردن، از همینجا مسئله تجسد خداوند و تجسم خداوند و چیزایی که خب عقل بدیهی بر بطلان او چیز میکرد نقل میکردن. به خصوص در دوران احمد ابن حنبل که جریان ظاهریگرا، به اونا میگن ظاهری، به محدثین ما میگن اخباری و محدث، به اونا میگن ظاهریگرا، نقل کردن احادیث. در شیعه هم همینطور، در امامیه هم نقل احادیث گسترش پیدا کرد. حدیث بود که مخالف نص قرآنی بود، البته نگیم به تباین، به آمخاص منوز، به آمخاص مطلق نقل میکردن، نقل میکردن. این گرایش پیدا کرد. حالا اینو داشته باشید، گرایش شدید به نقل حدیث بدون بررسی محتوا. حد اکثر کاری که میشد بررسی سندی بود، اونم تازه در شیعه، چون اونا همین هم نداشتن. اهل سنت همین رو هم به نحوی که شیعه داشت نداشتن، این وقت بی‌انصافی نکرده باشه. این یک گرایش پیدا شد. در قبال این گرایش دوستان یه چیزی میگن، تز و آنتی تز و سنتز، گویا این یه واقعیتیست تو تاریخ. مجددن موضع‌گیری ها شروع شد که آقا به این شدت که دارید نقل میکنید نیست، به این شدت نیست. حال من اهل سنت رها میکنم، اون مکار نداریم. در درون خود امامیه یک گرایشی پیدا شد به نقد داخلی حدیث، که حدیث رو مطلقا نقل نکنیم، مطلقا نقل نکنیم. اگر حدیثی مخالف قرآنه ولو به نحو عام مخاص نقلش نکنیم. این جریان دوستان می اومد خبر واحد رو نه که منکر بشه ها، منکر نمی شد خبر واحد رو، اما در مقابل اون گرایش شدید چکار می کرد؟ یه توقف می کرد، یه ترمز بود. این گروه هر خبری رو نقل می کردن، اگر از قرآن آیه ای می دیدن، اگر سنت قطعی می دیدن، دیگه سراغ خبر واحد نمی رفتن، ولو نسبت خبر واحد با اون آیه نسبت خاص به عام باشه. اینا زود زیر بار تخصیص قرآن نمی رفتن. بش می کنید؟ ولذا اگر یه جا خبر بود و عموم قرآن، عموم قرآن رو عمل می کردن، خبر رو عمل نمی کردن. یونس ابن عبدالرحمن، فضل ابن شازان، زراره، عمار ساباتی اگر اشتباه نکنم این آخری رو، و یه تیفی که ما تو فقه و مستعد آوردیم اسامیشون رو، اینا دوستان موضعشون این بود. عجیب اینه که اینها در ادامه متهم شدن به گرایش به قیاس. نمیدونم تیز هستید اینقدر مطلب و سری، چرا متهم میشن به گرایش به قیاس؟ اگر دقت کنید ظاهر کارشون شبیه قیاس گرایان اهل سنته. قیاس گرایان اهل سنت اگر یک جا قیاس اقتضا میکرد عمل میکردن ولو خبر واحد ردش باشه، میگفتن قاعده، اسمش میگفتن قاعده ضابطه، ولی دا خبر واحد رو به خاطر قیاس رد میکردن. اینا نه اینکه قیاس گرا بودن، ما زراره رو که نمیتونه بگیم، خودش راوی نقل حدیث رد قیاسه. فضل ابن شازان بالاخره تربیت شده این مکتب اهل بیته، در مکتب اهل بیت رد قیاس مثل روز روشن بود. اینها رو اون مبنای فکری که داشتن که نباید به خبر واحد عمل کنن اگر مخالف قرآن بود، خبر واحد کنار می زدن، به عمومات عمل می کردن. کسی که از وجه کار اینا خبر نداشت می گفت اینا دارن قیاس میکنن. ببینید مثل سنی، سنی هم خبر واحد می داره کنار که بعضیاشون به کلیات عمل میکنن، در حالی که اینا قیاسگران و اینا قاعده گرا بودن. فرق دوستان بین قاعده گرایی با قیاسگرایی، ولی خب در ظاهر کار یک جون نشون میده برای کسی که از وجه کار خبر نداره. یونس ابن عبدالرحمن میگه که به من میگن تو چرا به قرآن عمل میکنی، به خبر واحد عمل نمیکنی؟ آخه من چجوری به خبر واحد گمان عمل کنم و قرآن رو بذارم کنار؟ و من دوستان یه مقدار متأسف میشم که مثلا همین بحث آیا خبر قرآن رو میشه با خبر واحد تخصیص زد یا نه، دیدید دو سه سال پیش بود که ما رسیدیم، دوستانی بودن از اون هنوزم هستن، آقای آخون همون اول میگه الحق و جوازه، صاحب جواهر میگه اگر قبول نکنیم فقه جدید لازم میاد، آقای نائینی میگه مسئله متفقون علیه من الصدر الى الذیل، آقای خویی میفرماید با اینکه ما جای اتفاقو قبول نداریم این دیگه اگه اتفاقی است که آقا زیا میگه حیف وقتی که به اینجور مسائل تعبیرش اینه بذاریم، مگه بحث داره که خبر واحد تقبل، اگر عام قرآنی داریم، خبر واحد معتبر خاص داریم، چرا خبر واحد خاص و معتبر قرآن رو تخصیص نزنه؟ اصلا خبر آمده که قرآن رو تخصیص نزنه. ما اونجا دوستان یادتون باشه، دوستانی که بودن عرض میکردیم، نه مسئله همچون صاف و صوفه، نه مورد اتفاقه. نمیدونم حالا حضرات مثلا چقدر مطالعات تاریخی، مطالعات فکری جدا، مطالعات تاریخی جدا، شاهدش اینه که خب مطالعه نشده ظاهرا، ولو علالله اجرهم ولله، اونا جای خودش محفوظ. اینجور نیست دوستان، خودش یه فکر قویست، یه فکر قویست. ابن ادریس میگه اگر خبر واحد عمل کنید و قرآن رو تخصیص دانید، حد اسلامه. و این میشه گفت که اون به اون طرف صاحب جوان میگه این بر فقه جدید پیشونه، اون میگه اون بر حتم اسلامه. و هل حد عمل اسلامه الا خبر الواحد، یا یه جز خبر واحد اسلام از بین برد؟ تعبیر تندی که ابن ادریس تعبیرش خیلی تنده. ببینید این گرایش دوستان زائیده اون فکر، یعنی در واقع عکس العمل اون گرایش چی؟ شدید. یک عده دیگه آمدن گفتن که بهتر ما من الاصل و ریشت و بیخ چه کار کنیم؟ خبر واحد منکر بشه، اصلا منکر بشیم، بگیم حجیت خبر واحد بی حجیت، بی حجیت. حالا اون قبلی ها لااقل خبر واحد اگر خلاف قرآن نبود عمومات قرآن قبول میکردن، اینا میگن اصلا ما نمیخوام خبر واحد رو، یا باید خبر متواتر باشه یا باید قرائن قطعی بر صدقش باشه. اینجا بود که دوستان فکر انکار حجیت خبر واحد پیش اومد. ابن قبه از شیعه، ابو علی جبایی یا جبایی، البته جبایی با تعبیر بشه، از اهل سنت، این فکر رو ترویج کردن. بعد رسید به حسن ابن ابی عقیل و سید مرتضی و حتی شیخ مفید. البته شیخ مفید خبر واحد رو قبول بر حجیت، اما نه به نحو شدیدش. حمله میکنه به استاد شیخ صدوق، میگه استاد ما در بند این نبود که مفاد احادیث رو توجه کنه، در این بود که یه خبر رو پیدا کند و نقل کند، هجمه میکنه تو تسلیل اعتقاداتش یا اعتقادش به استاد شیخ صدوق. ببینید این هم یه فکر که اصلا ما بیان خبر واحد رو ببریم زیر سوال. اندیشه هم دوستان بیشتر از متکلمین بود. اصلا ابن قبه میدونه یک متکلمه، قبل از اینکه یک اصولی رو، من و شما ابن قبه رو به چی میشناسیم؟ به یه مسئله اصولی. اصلا ابن قبه آثارش که نگاه کنید، رد بر زیدیه، رد بر طرفداران جعفر ابن کذاب، رد بر معتزله، الانصاف الامامه، اصلا فکر کلامی. یا ابو علی جبایی میدونی از متکلمین معروف معتزله است، از اهل سنت، فکر اصلا از دانش کلام اومد، مال اصول نیست، بعدا اومدن در اصول ازش استفاده کردن. اخباری هم که اینا میگفتن حجت نیست، بیشتر اخبار اعتقادی رو میگفتن که شما برای پیغمبر، برای امام، برای کی نقل حدیث میکنید، در صورتی که خب اینا باید ثابت بشه و ثابت نمیشه. البته بعدا دیگه هی مثل سید مرتضی توسعهش دادن، به احکام شرعی هم کشوندن. ببینید ما وقتی که بررسی میکنیم قضیه مثل ابن قبه رو، میبینیم این فکر از یک اندیشه کلامی بعد از اون فراز و نشیب، یعنی منع حدیث، بعدش گرایش شدید به حدیث سنی شیعه، بعدش پیدا شدن این دو جریان فکری که خبر رو قبول کنیم منتها مقید، یا اصلا خبر رو قبول نکنیم. که ابن قبه که حالا ما مثلا بحثمون با اوست، گرچه بحثمون با اون نیست، با این اندیشه است، یعنی این فرازه. خب اگر این تاریخ هم ما نگاه کنیم، یعنی ما از ابن قمم هیچی نداشتیم، معارض هم هیچی نگفته بود، سید مرتضی هم هیچی نداشت. این فکر دوستان دنبال این نیست که نمیدونم جمع ضدین و جمع مثلین و طلب و ضدینه. این فکر اینه که شما اگر به خبر واحد عمل کنید مشکلات پیش میاد، مطمئن نیستید که در مقصده نیفتید. اون دلیل اول، اصلا کارتون متناقض در میاد. شما خبر پیغمبر رو قبول نمی کنید، میاد خبر واحد رو قبول می کنید. برای دوستان مطلب اینه. اون پاولقی هم من یه سری آدرس دادم، آدرس ها رو مراجعه کنید. اینا میشه گفت اصاره 300-400 صفحه مطالعه در این صفحه. حالا برید تبیان شیخ رو باز کنید، عین این کلمات رو نبینید، بگید این چه آدرس دادنی بود. من ریکه هم که دادم برای همین خاطره که باید دیدید این منابع رو ببینید، با حوصله مطالعه کنید، میتوانید به این صحبت هایی که ما عرض کردیم برسید. خب حالا دوستان نتیجه میگیریم که اگر خواستید یک بحث درستی ارائه بدید، باید ببینید از چه منظری میخواید بحث کنید. اگر از منظر کلامی بحث میکنید، یعنی به عنوان یک متکلم میخواید بگید که تعبد به زن، یا محدودش کنید خبر واحد، امکان نداره، یه جور صحبت باید بکنید. اگر بخواد از منظر یک عالم اصولی بخواد بحث کنید، یه جور باید دلیل بیارید، یه جور باید جواب بدید. اگر بخواد از منظر فرض کنید یک آسیب شناس، یعنی به عنوان این که یک اجتهاد رو شما بررسی کنید، آسیب شناسی کنید، اینایی که به زن عمل کردن یا به خبر واحد عمل کردن در طول تاریخ به چه آسیب هایی مبتلا شدن، سنخ اشکال ها فرق میکنه. اگر بخوام با زبان اصول حرف بزنیم، بقیه رو شما بگید. اگر بخوام با زبان اصول حرف بزنیم، به نظر من حرف کفایه بد خوبه، چون اصول میدونید زبان خاصی داره. آقا تعبد به زن جمع بین حکم ظاهری و واقعی میشه، ایجابین و تحریمه، همون بحث کفایه. بحث کفایه زبان ادبیات، ادبیات اصولیه. البته جوابم باید تو همون مایه های کفایه، البته ممکنه کاملتر، حالا ببینیم. اما اگر خواستم از منظر کلامی صحبت کنیم، مثل ابن قبه، مثل ابو علی جبائی، باید با ادبیات علم کلام. ادبیات علم کلام دوستان همین ها بود، این استدلال معارض، استدلال سید مرتضی، اینا یعنی در واقع اینا اینو میخوان بگن که خدای متعال نباید ما رو متعبد به خبر واحد کنه، حکمتش اقتضا نمی کنه. علما همه تون میدانید که اون دانشی که از خدا و ذات خدا و افعال خدا و حکمت خدا صحبت میکنه کدام دانشه؟ دانش کلام، دانش کلام. همینا گفتم ابن قبط این متکلمه، همین حرفا پیش میاد و طبیعتا باید با ادبیات. الان شما جواب آخوند رو به ابن قبط بدید، نیم فهمه جواب ابن آخوند رو بدید به ابن قبط، میگه اصلا من اشکالم این سنخ نیست. اگر دوستان آخرین جمله درس امروز، اگر بخوام به عنوان یک آسیب شناس اجتهاد، آسیب شناس یعنی چه؟ یعنی بیان ببینیم اجتهاده که بیشتر به گمان عمل کردن، کدوم اجتهاد بود که بیشتر به گمان عمل میکرد؟ اهل سنت، اهل سنت. تو خود شیعه هم بودن کسانی که گرایشات زنگرا داشتن، زنگرایی با تازه ها، نه با اون یکی دیگه، بله مزن نگرا. خب بازم سلیقه شما بازم. اینا دوستان باید ببینیم آسیب شناسی اگه خواستیم بکنیم با اون عربیات، مثلا بگیم گرایش به زن در اجتهاد اصلا ناامنی میاره، هر کسی صبح پا میشه یه چیزی رو سرهم میکنه، اجتهاد دیگه، اعتماد به گمانه. خب اون باز یه کار میدانی میخواد، اولا آسیب شناسی کار میدانی میخواد، بعدا جوابشم همینطور. حالا ادامهش خردم.